بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع هالیوود و اسلام هراسی. 31 فروردین ماه 94، دانشگاه خواجه نصیر، تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز و دانشگاهیان گرامی. خب با نقد فیلم تکثیرانداز آمریکایی من در خدمت شما هستم. در واقع اسلام هراسی و هالیوود به بهانه این نقد این فیلم. خب ما خود همین فیلم رو بخوایم نقد بکنیم تمام زمانمون گرفته میشه. خب فلذا من سعی میکنم تو همین مصادیقی که روی این فیلم هست برای شما صحبت کنم، به تبع اون شما جای دیگر رو هم به همین شکل در نظر بگیرید دیگه، یعنی بقیه جام همین شکله، اینها یه همچین در واقع فرمی دارن. ببینید این ماوس هم درست کنم، از اون بگم چه کار نمی کنم، این باتریش رو چپ انداختم. بله، کارگردان فیلم یک هنرپیشه و کارگردان و تهیه کننده معروفه، خیلی ها اسمش از شما اسمش رو میشناسید به اسم آقای کلینت ایستوود و شما متولد 1930، یعنی الان چند سالشه؟ 85 سالشه. پارسال فیلم ساخته، یعنی این آقا واقعا باید یه الگویی باشه از این جهت برای سینماگران ما که شغل حرفه‌ایشون فیلم سازی و هنرپیشگیه، یه خورده درست به قولی فیلم بسازن و به زندگی دنیای حرفه‌ایشون درست نگاه بکنن. متأسفانه تو کشور ما اینجوری نیست، یعنی یه نفر تا یه خورده معروف میشه دیگه اصلا باید فقط شما دنبال بدوی و حواشی این آدم رو جمع بکن. نقش اول فیلم که نقش اسکات کایل رو بازی میکنه، ایشون برای این فیلم 20 کیلو چاق شد. یعنی ببینید اون فیلمی که بازی میکنن براشون ارزش داره، به خاطر همین اثرگذاری فیلم و کنار تمام نکات دیگه‌ای که در فیلم هست و هنر به قول رسانه و صنعت رسانه اثرگذاری بیشتر. ما هنرمندامون چجوریان؟ بعدشون درخواست کنیم حالا که خود معروف شدی همینطوری بمون، نمیخوایم چاق بشی، لاغر بشی، یهویی برای یه فیلم 20 کیلو چاق بشی، برای یه فیلم 15 کیلو لاغر بشی، نه همینطوری بمون و خودتو به قولی خراب نکن. اینا نه، اینا حرفه‌ای نگاه میکنن. طرف تو 85 سالگی فیلم ساخته و به عنوان کارگردان رفته تو صحنه وایستاده، داد و بیداد کرده، نشسته، یعنی به جسمش رسیده. فیلم های معروف سگانه دلار شما از ایشون میشناسید، یک مش دلار به خاطر چند دلار بیشتر، خوب بد زشت، که همه اینا رو تلویزیون خودمون پخش کرده، دوبله شدش، و به قولی یک کابوی خوشتیپه که توی فیلماش اصلا مهم نیست اسمش چیه، خیلی هم کم حرفه و مثل یه منجی میاد یه شهری و یه جایی رو نجات میده. خودش خیلی به منجیگرایی و اینکه همیشه توی فیلماش همچین چیزی رو نشون بده علاقه داره. تو همین فیلم هم عملا این آیه سکات در واقع منجی عراقی ها حتی امریکایی ها نشون داده میشه. به خاطر دو تا فیلم نابخش شده و دختر میلیون دلاری، علاوه بر نامزدیش برای اسکار بازیگری، جایزه بهترین کارگردانی و تهیه کنندگی رو گرفته. تا الان 4 بار برنده جایزه اسکار بوده، 10 بار نامزد دریافت جایزه اسکار بوده، 3 بار برنده جایزه توپ طلایی یا گوی طلایی بوده، 12 بار نامزد دریافت شده، 1 بار برنده جایزه جشنواره فیلم کن شده، 5 بار هم نامزد دریافت جایزه های کن شده، 3 بار نامزد دریافت جایزه بفتا شده یا بفتا شده. از 1967 ایشون برای خودش یک شرکت تهیه فیلم زده، یعنی به عنوان یک خودش فیلمساز یا شرکت تهیه فیلم به اسم مالپاسو پروداکشنز، و تقریبا همه فیلماشو تو شرکت خودش ساخته به غیر از 4-5 تا فیلماش. من چند تا فیلما رو نقل میکنم، این به خاطر هویت کارگردان رو بهتر بشناسید دارم عرض میکنم. خوب بدزش، به خاطر چند دلار بیشتر، به خاطر یک مش دلار، نابخش شده، دختر میلیون دلاری، قدرت مطلق، جنایت حقیقی، روی خط آتش، قلعه عقاب ها، گاوچران ها، هری کثیف، حالا کامل اسم فیلمش هری کثیف در استخر کشته شده، فرار از آلکاتراس، بعد یک دنیای بی‌نقص یا دنیای کامل، کارخون، آخرت، رودخانه مرموز، پرچم‌های پدران ما، نامه‌هایی از یوجیما، بچه اشتباهی و تکثیر انداز امریکایی که آخرین فیلمشه. تلخی بیش از حد دنیا توی فیلم‌ها شاخصه، یعنی جنایت‌ها رو به تصویر می‌کشه، اما خیلی از منتقدینش معتقدن که اگر داره جنایت‌های رو به تصویر می‌کشه صادقانه است، که یعنی غلو نمی‌کنه، همینه. و توی فیلمش به پیامدهای زشت مثلا نژاد پرستی، توهین به معلول‌ها، تبعیض نژادی، این چیزا هم یه اشاره می‌کنه. زندگی خصوصیش فاجعه است. و ایشون 5 زن داره و 7 بچه که 2 ازدواج رسمیه. یعنی اون 3 دیگه ازشون بچه داره اما ازدواجی نکرد و بچه‌اش بزرگن. بعد تو سن بالا، یعنی تو سن 80 سالگی مثلا باز عاشق یه مهماندار هواپیما شد و مخ اونم زد و بعد داستان‌هایی داشت. بعد این چیزا بعد خیلی هم هنرمندانه، یعنی مدیریت می‌کنه اینا رو، چند سالی لو نمیره، یعنی بالاخره آدم معروف خود سخته براش. چند سالی اخبارمون پریشب بود داشت نشون میداد یه چینی بود چقدر بود 17 زن داشت، هیچ کدوم از اونی که خبر نداشتن. میگفت بعضی از اینها رو 17 سال مدیریت کرده، یعنی 17 سال آخه واقعا به عنوان مدیریت زمان این بحث‌ها باید از ایشون استفاده بشه. و ببین تو چطور تونستی اینطور هم بعد ایشون بیاد درس اطلاعاتی بده، طبقه بندی چجوری، حفاظت گفتار و اینجور چیزا درس بده، هم مدیریت زمان، که تو چطوری میتونستی به 17 نفر آدم سر بزنی اون یکی شک نکنه. مملکت ما شما 10 دقیقه دیر برسی خونه کجا بودی؟ اینجوری به لحاظ سیاسی و عقیدتی هم توضیح بدم، یه جمهوری خواه دو آتیش است و به تبع این که جمهوری خواه دو آتیش است با جمهوری خواه بر میخوره و خودش میگه من تندرو نیستم اما هست. هر چند مثلا از نمیدونم ازدواج همجنس گراها، همجنس بازا حمایت کرده و معمولا جمهوری خواه تو این فاز نیستن، اما در عمل رفتار ایشون بردار برایند رفتارهای ایشون به نفع جمهوری خواه بوده. برای نامزدهای کاندیدای جمهوری خواه میاد وسط، 6 پا ریگان وایستاد و بقیه رئیس جمهور جمهوری خواه خیلی دفاع کرد. این شخص رو باید بشناسید. جمهوری خواهم برای اینکه بهتر برای اون عزیزانی که زیاد رو سیاست امریکا وارد نیستن، 2 حزب معروف داریم، دموکرات و جمهوری خواه. جمهوری خواه بیشتر فاز جنگ طلبی دارن، اما این اصلا به این معنی نیستش که دموکرات اینطور نیستن. نه خیر، دموکرات هم جنگ های زیادی در دنیا به راه انداختن خب و کشتارهای زیادی کردن، هم سوریه و عراق و این داستانی که الان دوباره گور گرفته زمان اوباما بوده که دموکرات، قبلا هم همینطور بوده، در زمان کلینتون اینا جنگ افروزی داشتن که دموکرات بوده. علی حال میخوام بگم زیاد به این معنی نیستش که، اما معمولا جمهوری خواه اینطورن. جمهوری خواه به گروه های مذهبی مسیحی نزدیکترن، جمهوری خواه به ایونجلیست ها نزدیکترن، معمولا رأی ایونجلیست ها با جمهوری خواه است. ایونجلیست ها یک جریان متاسفانه رو به قدرت در ایالات متحده امریکا است. 10% جمعیت، 10-15% جمعیت امریکا رو دارن، اما 25% رأی ایالات متحده امریکا دست این هست. روز به روز هم داره بیشتر میشه. اینها عقاید بسیار عجیب غریبی دارن، اصلا قائل بر این هستن باید یک سری اتفاقات رو در زمین به وقوع بپیوندانند تا مسیح ظهور کند، از جمله رفتن یهودیان به اسرائیل، خراب شدن به فلسطین، خراب شدن معبد، در واقع ساخته شدن معبد سلیمان بعد از خراب شدن بیت المقدس، ظهور دجال، و اخیراً هم متاسفانه اینو خوبه بدونید که 4-5 سال یه زوم کردن با این عنوان که دجالی که قرار ظهور کنه قبل از ظهور مسیح و باید ظهور کنه چون ظهور مسیح منوط به اون هستش، کسی نیست جز 12 امام شیعیان. یعنی میگن 12 امام شیعیان همان آنتی کرایسته. و این من سخنرانی کردم 3 تو روایت عهد، قبلش هم داعش رو سخنرانی کردم تو روایت عهد، صوتش رایگان تو اینترنت هست، فایلی هم اگر نشون دادم تو سایتمون گذاشتید، سایت مساف، اونجا برید بگیرید. تو اونجا عرض کردم، اسنادش هم آوردم، حتی گروه های مثل داعش رو اینا به وجود آوردن. یعنی ایونجلیست ها علاقه دارن و اینکه اینا پرچم سیاه دارن باید باشن، اینکه از افغانستان اومدن باید باشن، بمبگذاری های پریروز افغانستان، من اینو خدمتتون عرض میکنم، اینها طبق یک عقیده‌ای که اینا باید برن تو افغانستان، چون افغانستان و خراسان میدونن و صاحبای پرچم‌های سیاه از خراسان میرن به کجا؟ به عراق. و اینها زمین ساز ظهور کی میشن؟ امام مهدی. اما تو تفکر اونها امام مهدی میشه کی؟ آنتی کرایست. باید این اتفاقات بیفته و این اتفاقات رو رقم میزن. اینا اعتقاد دارن ظهور رو نشونهاش رو باید ساخت تا مسیح مجبور به ظهور شد. یعنی اگه نشانهای ظهور رو منتظر نشد به وقوع بپیونده، شما باید بسازید تا مسیح مجبور بشه بیاد. در مورد پرچم‌های سیاه گفتم، عرض کردم، اونجا مفصل سخنرانی کردم، برید گوش کنید. اما اینو به شما بگم، ما حتی یک روایت با سند صحیح در شیعه پیرامون پرچم‌های سیاه نداریم. اینو خدمت شما عزیزان گفتم که بدانید، حتی یک روایت نداریم. عموما مال اهل سنت و بنده هم منشأ ورود این روایت به اهل سنت رو خود مسیحی‌ها می‌دونم، یعنی همین روایت نگاه‌های انجیلی خودش. الو ای حال میخوام اینو بدونید، این جمهوری خواها به عراق نگاه ویژه دارن و من اعتقاد دارم کلینت ایستوود روی همچین نگاهی، یعنی وجود داعش طبعا یکی از عناصر اصلی ساخت این فیلم بوده به نظر من و بهترین فرصت بوده که نیست. شما اگر میبینید داعش توی عراق سر میبره، داعش به صلیب میکشه، داعش مسیحی میکشه، خیلی جالبه، نه به صلیب کشیدن ما توی اسلام داریم نه مسیحی کشتن. ما اهل کتاب میدونیم مسیحی ها رو و بهشون احترام میذاریم، سالا که نشون زندگی کردیم. اما داعش رو یهودی نمیکشه، مسیحی میکشه، برای اینکه تو ذهن مخاطبین غربی بشینه که اینا آنتی کرایستن، به صلیب میکشن، ضد مسیحن، آنتی کرایستن. و رهبر اینها وقتی ظهور بکنه، رهبر این موجودات عجیب غریبه، حالا جالب، منجی مال شیعه، اینا تکفیری، هیچ ربطی به هم نداره. تا چی میگم؟ یعنی دارم واقعا آسمون رو به ریسمون میوفن. اما غربی ها که اینو متوجه نمیشن، که غربی ها توی نگاه همه رو مسلمون میبینن متاسفانه. اینو ما باید برای اونا تبیین کنیم که بابا این پدر سوخته های تکفیری بیشتر از همه ماها رو دارن میکشن. چند تا حالا اروپایی و غربی کشتن؟ روزی 40 تا 50 تا 60 تا داره اخبار میگه تو عراق دارن شیعه کشی میکنن و مسلمان کشی میکنن، چه از شیعه چه از سنی ها، علل خصوص بیشتر شیعه. و درست طبیعی میشه دستگاه رسانه‌ای ما باید بتونه کار کنه، ما باید فیلمای درست بسازیم. متاسفم این فیلم نامزد 6 تا جایزه اسکار شده و جالب اینجاست که تعجب تمامی اهالی سینما رو هم یعنی شگفت زده کرد، اینا رو باعث شده. چرا؟ چون فیلمی که هیچ جایزه سینمایی تو فصل جوایز نبرده یوهوی کانادای 6 تا اسکار شد. برای چی؟ یعنی فیلم سفارش شده میلیتاری، مثل فیلم رقیب آواتار. آواتار با اون عظمت اسکار نگرفت، یه فیلم میلیتاری گرفت، یه فیلم نظامی. اینها برخلاف ماها که سینماچیامونو خدا هدایت بکنه، جدی عرض میکنم، اونا برای منافع ملیشون فیلم میسازن. ما عموم فیلم هایی که تا الان از ایران رفته برای جایزه گرفتن، جز اینجا رو یه خرابه سیاه نشون بده، یه چیز دیگه نبود. یعنی شما یه دونه فیلم نمیتونید مثال بزنید و کار به جای رسید. ما هزار و خورده فیلم همون تا الان جایزه گرفته، خیلی ها هزار و خورده، یک دونه نمیتونید مثال بزنید که بدبخت بیچارگی نشونه بده. یا یک سری فیلمایی که واسه غربی اگزوتیک و قشنگ ایران و یک جای کبیری و از اون طرف دیگه نهایتاً به رنگ خدا تو وسط بهشت به قول شمال کشورمون داره نشون میده، باز هم خانواده‌های سنتی، خونه‌های چوبی، عقب مانده، فقر، مردی که میخواد بچه‌شو بکشه. یا همین فیلم جدایی نادر از سیمین، مردم آمدن نشستن برای کسی که بهشون فحش داده بود دست دادن. تو این فیلم یک نقطه سفید تو ایران نیست، همه ایرانی‌ها دروغگوان، حتی یک نفر، یه نفر است که او هم دروغ نمیگویه اما یک جا راستی رو کتمان میکنه، اونم به خاطر معرفت و مرامش، اونم بولا میشه میرزا خارج. و فیلم بعدی آقای اصغر فرهادی ادامه یا این فیلم بود، این فیلماش ادامه دارن. فیلم چهارشنبه سوریه ایشون قبل جدایی نادر از سیمین، شروع جدایی نادر از سیمین، وقتی دارن توی دادگاه دارن شناسنامه رو زیراکس میگیرن، فوتوکپی میگیرن، کدوم شناسنامه رو داره کپی میگیره؟ شناسنامه های مجده فیلم چهارشنبه سوری. میخواد بگه ته زندگی اونها امروز کشیده شد به کجا؟ به دادگاه، بعد جدا شدن، بعد تو فیلم بعدیش آها اون رفته اروپا، مردم بلند میشه میره اروپا، مردم میره اونجا زنی میگیره، بعد برمیگرده ایران میره میبینه زنش حامله شده، دو تا براش زایده، دنبال میگرده میبینه اکی حامله شده. زن نماد سرزمینه. شما فکر کردید به همین سادگی اونو جایزه میدن؟ یه همچین فیلمی جایزه 6 تا اسکار کاندیدا میشه، برای چی؟ تا کی میخوام کلمونو کن تو برف؟ مردممونو باید هوشیار کرد. من اصلا با این نگاه سیاسی مزخرفی که تو ذهن خیلی از شما هست کاری ندارم. من یک پژوهشگرم، باید تحلیل صحیح و درستم بکنم. این یک حقیقته. مردم ما بهشون فوش هم میدی خوشحال میشن بعضی موقع. آقا ما از بوسنی باختی، ملت ریختن تو خیابون نشون شادی میکردن. خودم رو چشم گفتم اینا باختن، سه تا خوردن، این واسه چی داره شادی میکنه؟ مردمی احساسی که شما برید ببینید به چه جوری رأی میدن، برید نگاه کنید، برید کاراته باز، کشتی گیر، وزنه بردار، خواننده، راننده، اسکواش، بیلیارد، نمیدونم چی، میان بشینن رأی بیارن، نمیدونم مملکت رو درست کنم. خراب شده تهران همین میشه بزاش. من اون کشتیگیر، اون کاراته باز، اون وزنه بردار، من مخلصش هم هستم، رفته تو المپیک برای من مدال آورده، قربونش هم میرم، دستش درد نکنه، افتخار برای من آفریده، اسم کشورم رو انداخته سر زبونا، اما نه برای مدیریت تهران. چی میخوایم اینا رو بفهمیم؟ چی میخوایم بتونیم مسائل از هم تفکیک کنیم عزیزان؟ اما گفتم برعکس خوبه این حرفا رو نزنی یا که کسی باهات کاری بگید نداشته باشه دیگه. اما من مزدور نیستم که بخوام یه پولی بگیرم بیام برو یه جای این حرفو بزن، حرفو نزن. این خطر وجود داره. سینمای خودونه، سینمای ما داغونه، سینمای ما یه مش آدم از خود باخته متاسفانه اکثریتش. بله ما یک انسان شریف و بزرگواری هم داریم، من مخلصشون هم هستم، هر دفعه تماس گرفتن دفتر ما هنر میشه، میاد کارگردان میاد، فیلمساز میاد، تهیه کننده میاد، میان من کاری که دستم برمیاد مشاور میدم، یکیشون بیاد بگه شما مشاور دادی یک قرون پول گرفتی، از ما میگم وظیفمه بیا بتون. اما بابا وقتی این نگاه خودباختگی وجود داشته باشه، اینه از یه قاتل، از یه قاتل که افتخارش این بود 250 تا آدم رو کشته، قتل عام کرده و دوست داشت رکورد ثبت کنه، آدم میکش که رکورد ثبت کنه، تو این فیلم ببینید چی ساخته، یک قهرمان بلا منازع. اسکات کال یک جانی بالفطره است، به بچه های 3-4 ساله تیر میزد تو عراق که فقط شماره بندازه، که من رکورد امریکا رو زدم، کسی تا حالا نتونسته تو جنگ انقدر آدم بکشه. بچه های 3-4 ساله رو تیر میزن، بیاید ببینید چجوری قهرمان سازی میکنن. من نمیگم تو کشورمون مشکل نیست، من نمیگم تو کشورمون دروغ نیست، من نمیگم ما ایرانی ایراد نداریم، خوبه همین الان خودم دارم اشاره میکنم، اما میگم این بی انصافیه. ما همه کشورمون اینجوری نشون بدیم این فاجعه است. یک هنرمند رسالتش تربیت مردمه. یک هنرمند، هنرمند یعنی کسی که یه چیزی میبینه بقیه نمیبینن، یه چیزی رو متوجه میشه که بقیه متوجه نمیشن. برای یه گلی که هزار بار ما هممون دیدیم، میتونه یه جوری توجه ما رو به این گل جلب بکنه که تا حالا هیچ وقت اینجوری بهش فکر نکردیم. نگاه بدیع هنرمند، نه نگاه بدیع هنرمند. اینا خطر عزیز من. وقتی تو یک جامعه هنرمندانشون باختن خودشونو، این هنرمندا فرهنگ میسازن، مردم هنرمندا رو دوست دارن، مردم الگو میگیرن. سر همین فوت مرحوم آقای پاشایی شما دیدید چه جمعیتی رفتن این بعد مردمی مثل ایران که هنر دوستن. بعد شما بیاییم، من به شما موثق عرض میکنم، از امریکا با عموم هنرپیشه‌های ما دارن تماس میگیرن، خودشون بهم گفتن اونا، فکر نکنید آقا، با عمومشون تماس گرفتن، آقا به شما گرین کارت داده میشه، بیاید 6 ماه زندگی بکنید ببینید خوشتون میاد یا نه. برخی از اینا الان خانواده‌هاشون هم فرستادن رفته که دیگه اسمشون نمیبرن. یعنی بابای همین الان توی سریال که تلویزیون داره پخش میکنه خودش داره نشونش میده، و همین الان هم سر لوکیشن یه سریال دیگه است، یعنی تو ایران درگیر ساخت فیلمه، بازیگره، همین الان اینجا الان بچه‌ش امریکا. برای چی برای زن و بچه اون داره گرین کارت میده؟ برای چی؟ عاشق چه شاخوش؟ نمی تحلیل. نه اون میدونه، اون میدونه تموم شد این فرهنگ و بپذیره دیگه، تماشای خودش میشه نوچه اونا. میاد اینجا با پول جمهوری اسلامی تو جشنواره فجر فیلم میسازه برای اونا. شما یک کسی مثل مجید مجیدی که فیلماش خیلی قشنگه ها، جز فقر چی نشون داده؟ به من بگید جز فقر چی نشون داده؟ این کشور هیچ موفقیتی نداشت. آقای تاگور کنار من نشسته بود، فیلم میکر معروف هندیه، همین تهران. آقا ما کریم خان بودیم، پل کریم خان، رو پل رفتیم، این بغل دست من آقای مارک ادوار ببر بود، این بغل اون ساختمونی دونه پرچم آمریکا کشته اینجا گوله داره میاد پایین، تا نگاه کرد گفت او مای گاد این آمریکاییه. بعد من تا توجیهش بکنم، مترجمم یه خانومی بود جلو نشست، توجیهش کردم، گفتم ما دولت شما رو میگه، مردمتون نمیگه، ما خودش توجیه شد فهمید. بعد این هندیه اصلا کپ کرد، بودیست بود یا بودیست بود یا هندویست بود، اصلا مثلا میگفت شما بزرگ راه دارید. بابا من بعدم اومد از خودم، فحش به من بود. میگفت بزرگ، میگفت یه زن با ما تو ماشین نشسته، تا خوبه جلو نشسته. به این راننده گفتم این شب بعد همایش ما ببرش جردن مردن این بالا مالا ها دورش بده بچه رو، این اصلا شاید یه جا به درد بخورن، اینا همینجاست. خب را بعد میگفتم تو اخبارو بگیریم کنی، گفت آقا من فیلم میکرم، من فیلم های شما رو دیدم، تو کدوم فیلمتون نشون دادید؟ دیدم راست میگه، میخواید فیلماتون رو پخش بکنن اروپایی و غربی و من میام راشه. بعد بختی مردم نشون میده، مزخرف‌ترین فیلمم شما ساخته باشی میبرنش گندش میکن، یه دوربین برداریه بعد برداری بری تو در دیوار نشون بدی تو کویر و یه خونه بدبختی و آب ندارن و فلان، یک فلاکتی. خب اون نشون بدی بعد برگردی بیه بگیش آه این ایران بود. بله در ایران چون این جاهایی هم داریم، اما ایران همه اینها بگید نیست، واقعا نیست. بعد اومدن نگاه ها رو سیاسی کردن، نمیتونه تحلیل علمی ارائه بدی. تا سیاسی باشه باز خوبه، سیاست زده باشه چی؟ این دانشگاه فکر رسالتش چیه؟ اینا رو گوش زد کنه، بگه آقا حسین رضازاده کارش درست، عباس جدیدی کارش درست، آقا نمیدونم آقای مختابات صداش قشنگ، دبیر کشتگیری خوبی بوده، انقدرم زیاد ماشاءالله که همینجوری دست ببرید. ما نمیگیم الزاما اگر یک نفر ورزشکار باشد نمیتواند مدیر باشد، اینو من نمیگم ها، ببینید منطقی نگاه کن، اما حقیقتا نگاه بکنیم احتمال چنین چیزی خیلی کمه. کسای دکترای شهرسازی خوندن، دکترای ترافیک دارن. بعد میگه زی تیر نظر کرد و پر خیش بدودید، عقابه با تیر زدنش افتاد دیگه، برگشت به تیری که خورده بود نگاه کردی عجب، برای اینکه این تیر استیبیلیتی داشته باشه به قول اون فیکس بره جلو و درست بره جلو، دید پر خودش رو زده ته تیره. گفت زی تیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت تازه چه نالی، از ماست که بر ماست، ما خودمونیم. اینو هوشیار باشید به بهانه نقد اسماعیل بره، اینم گفتیم. 160 تا رکورد داره این آقای کریستوفر اسکات کایل که زندگیش واقعی بوده، یعنی این فیلم ساختن و به عنوان شیطان رمادی میشناختنش، شیطان الرمادی، و خودش میگفت 250 تا من کشتم، اما 160 تا رو براش چی؟ ثبت کردن و رکوردش شکست. البته حالا سلیقه شخصی بنده است روی بحث در واقع تکتیر اندازی، من خودم چون علاقه دارم و یعنی دوست دارم پیگیری میکنم، این رکورد با رکوردهای بالای دنیا خیلی فاصله داره. زنان روسی در جنگ جهانی جلوی آلمان ها برخیشون اصلا تا 400 تا رکورد دادن، زنان روس. خیلی جالب، اینا رو تسلیح کردن یا آموزش داده بودن، خوب گوش کنید، تسلیح کردن یا آموزش دادن، زنه داشت تو آشپزخونه غذا درست میکرد، میدید یه آلمانیه تفنگش داشت تو پنجه توپ میزد یا رو میدید یه زب در میزد، جوری شده بود آلمانا جرأت نمیکردن تو شهرهای شرق غرب شوروی راه برن، راه برن، مثلا شهر اشباه میزننه اصلا تیر غیب میخوره تمام زنه تیر الان. این همه بسیجی ما تو مملکتمون داریم، توی پایگاه های بسیج مسابقه تفنگ ساچمه‌ای گذاشته بودن، ما الان 50,000 تا تکتیر انداز داشتیم، تمام معادلات منطقه رو عوض میکردیم. خدا واسه معادلات منطقه رو عوض میکردیم. در امریکا با همین گلوله جسه، ببینید یه کالیبر جسه رو گذاشتن کنار، رفتن توی ناتو، رفتن روی 5.6 و اینا، خب یعنی از 7.62 اومدن پایین تر، رفتن به اون سمت. اما الان که کولارها اومده و ضد گلوله ها اومده، دوباره بازگشت شکل گرفته به سمت کجا؟ دوباره کالیبرهای چی؟ بیشتر، برای اینکه این ضد گلوله ها رو باید رد بکنه. گلوله گلوله تک تیر اندازم از زمین، حالا اطلاعات تخصصی این حرف است، وقتی میخوره خب اول تک تیر انداز خیلی حرفه‌ای باشه، گلوله خودشو میبینه، خیلی جالبه، گلوله خودشو میبینه قشنگ کجا میره. دوره‌هایی داره، دقیقاً یه ماشین حساب باید کنارش باشه، یه بادسنج کنارش باشه، همه چی رو محاسبه کنه، فاصله دور باشه بعد بالاتر بگیره، این اثر جاذبه، اینا همه اینا اثرگذار. من امروز به شما بگم در امریکا اطلاعات موثق بنده دارم، در امریکا با کالیبر 7.62 یعنی دقیقاً همین لوله جسه روی مرمی کار کردن، توی 700 متری طرف بشقاب می‌زنه. یه بشقاب غذاخوری در نظر بگیرید، یه بشقاب ملامین چینی تو 700 متری میزنش. گلوله اس گلوله وقتی لحظه برخورد دفرمه میشه، خب البته بستگی به نوک، یعنی به مرمی داره، حالا مرمی های جدید از تنگستان دارن استفاده میکنن، چیز دیگه حالا بمانه. گلوله معمولی وقتی میخوره، بسته به نوع، البته نوع مرمی و در واقع اون طراحیش، میخوره معمولا دفرمه میشه. وقت به لحظه برخورد، چون سرعت برخورد بالاست، میدونید وقتی سرعت برخورد بالاست اون فرصت کنار رفتن رو نمیده بشه، یه داروش برخورد میکنه. شما رشتتون مهندسی بهتر میفهمید چی میگم. دفرمه میشه، شروع میکنه رنده کردن. وقتی گلوله وارد بدن میشه، یعنی عملا یه اسنایپر از فاصله نه خیلی دیگه دور، یک فردی رو فقط بالا تنش رو بزنه، مرگش قطعیه. چون وقتی میخوره تمام اعما احشار اینطوری میچرخونه، رگا از درون پاره میشه، طرف افتاده رو زمین، یک ساعت هم زنده است اما میمیره، تمام رگا از درون پاره میشه. امروز هم عرض کردم شما اسنایپر ها، فکر کنید ارتش اسرائیل رو زمینی کی زمین گیر کرد؟ اسنایپرهای فلسطینی. با چی میزدن؟ با صیاد میزدن، اصلا صیاد که ایران ساخته بهشون دادیم ما، خب با شاهر میزدن، اینا اسلحه‌ای که ایرانی ها ساختن و در اختیار فلسطینیان. ایرانیان اسلحه سازای خوبی ان الحمدلله، و به این سمت من اطلاع مطلع دقیق دارم بهتون میگم، به سمت خیلی اتفاق خیلی خوبی داره در کشور میفته. و اصلا مثلا ما اسلحه اسنایپری داریم که زره رو رد میکنه، میشه باش هلیکوپتر زد، میشه باش ماشین زد. القصه میخوام بگم این اهمیتش رو اینجا درک بکنیم. آقا میخوام برن از شمشک و دیزین نایلون جمع کنن، 5 تا پایگاه بسیج جمع کن بریم نایلون جمع کن، قصره فرج اطفال میچکونن تو دهن بچهای مردم، بچهای بسیج رو برده ببریم. اینا کسایی بودن که جنگیده بودن، تجربه نظامی داشتن، باید میتونستن اینا رو انتقال بدن به نسل چی؟ بعد. این آموزش ها رو باید جدی، این همه امام تاکید میکرد آموزش نظامی، آموزش نظامی، برای این روزاست عزیزم. مملکتی که 20 میلیون جوان داره باید 20 میلیون تفنگدار داشته باشه، یعنی چی؟ ما اگر نیاییم این کارو نکنیم، و دشمن هم میاد یه کاری میکنه که همون کسی که میخواد یه روز جلوی دشمن بیسته برای من و شما، ما خودمون باش دشمنی کنیم. دقت کنید به این نکات، این کار دشمنه. باید آموزش حداقل با این عروض لوباشی که الان دورمون ریختن، باید اینو دقت کنید. خبردار شدم، شنیدم یک جای توی جلسه ای که شروع کردن دوباره، گفتم الحمدلله. این واقعا میگم، یعنی باید شروع کنیم. ایرانی هم استعدادشو دارن، ما اسلحه‌ش هم داریم، اینجوری نیستش که نداشته باشیم، میتونیم بسازیم، خودمون هم داشته باشیم و بتونیم از میهنمون دفاع بکنیم، از دینمون، از ایدئولوژیمون، از عقیدمون بتونیم دفاع کنیم. شورش شیعه عراق عرض کردم بهش لقب شیطان رمادی رو دادن، برای سرش جایزه تعیین کردن، دو بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت، 6 بارم مورد حمله قرار گرفت، یعنی جاشو گرفت. اصلا اینا ماشینایی دارن، یه ماشینایی دارن که بشقاب روشه میاد تو خیابون وای میسته، شروع میکنه چک کردن و سرچ کردن جای تکثیر اندازه رو میگه. اصلاً ایربیس دارن که از نارنجک تفنگیه، فقط برای زدن تکثیر اندازه است عملا بیشتر. این چیکار میکنه؟ این خدمت شما عرض کنه وقتی شلیک میکنی میره، دقت کنید، وقتی شلیک میکنید میره، مثلا طرف تو پنجره پشت پنجره قایمه، میره تو پنجره توی هوا میترکه و ساچمه پخش میکنه. چطوری؟ با لیزر فاصله رو میسنجن، به این ثانیه شمار میدن، میگن اینقدر فاصله دیگه تو هوا چی؟ بترک. اینا رو ساختن برای مقابله با اسنایپرها. الان اسنایپرهایی داریم که اسنایپر زنن، یعنی اینا کارشون اینه برن یه جا بیستن و دقت کنن ببینن فلان کسا کجا قایم شده. فیلماش هست تو یوتیوب ها، تو همین سوریه هست، همین سوریه طرف مثلا این از یه سوراخ کوچیک داره شلیک میکنه، باز یه اسنایپر رو جای اونا فهمیده، دوربینش رو تنظیم میکنه، با دوربین فیلم برداری همون صحنه رو فیلم میگیرن، توی همون سوراخ رو میزنه، خون میپاشه. یعنی یک نبرد اصلا جدید و واقعا عجیب غریبه. عرضم اینه که این ساخته شدن یه فیلم با عنوان اسنایپر توی الان و تو جنگ الان توجیه اینطوری هم داره. به وضوح این آقای کایل تو مصاحبه‌ای که ازش صورت میگرفت عراقی‌ها رو مشتی آدم وحشی، یک مش حیوان وحشی، وایلد انیمال، حیوانای در واقع وحشی و بدون تمدن لقب میداد. خاک عراق رو میگفت این خاک نجسه و ما انسانه متمدن اومدیم با این وحوش داریم میجنگیم. یه همچین کسی رو ساختن. فیلم توی دو تا فضا ساخته میشه، یه فضا جنگ تو آمریکاست، یه فضا هم توی آمریکا، فضا جنگ تو عراقه، یه فضا تو آمریکا، که این با خانواده‌اش و اینو مرد خانواده نشون میده، از بچگیش نشون میده چطور بزرگ شده، پدرش چیا بهش میگفت، این نکاتو میگم. خب قسمتایی که توی آمریکاست واقعا حوصله آدمو سر میبره، یعنی از این جهت این ضعف فیلمه که خدمت شما عرض بکنم واقعا این ریتمش نمیخوره. درامایی که تو آمریکا ضبط شده مزخرفه، مثلا خستتون میکنی، دوست داری زودتر برگرده چی؟ اون نبردای در واقع عراقی، نبردای عراقش خیلی خوب ضبط شده، یعنی واقعا خیلی طبیعی و قشنگ و بالاخره اون رنگ و لعابایی که هالیوود میده به فیلم ها طبیعیه، یه اونم اون میگذره ازش گرفته شده. از ابتدای فیلم من تا انتهای فیلم از اینکه 15 تا مورد رو جدا کردم، 10 15 تا مورد رو عرض میکنم و یه 3 4 جای فیلمم کات کردم در حد 30 40 ثانیه بهتون نشون میدم، بعد خودتون فیلمو ببینید و این نکاتی که عرض کردم مد نظرتون باشه، نه که القا کنم بهتون، خودتون ببینید این حسی نیست. از در اوایل فیلم شما میبینید که با پدرش در حال تیراندازیه و پدرش داره بهش آموزش میده و یه گوزن ظاهرا میزنه و نشون میده بچگی تیراندازیش خوب بوده و داره گذشته این آدم نشون، توی خانواده بزرگ شده که مسیحی مؤمنن. اصلا این توی فیلم به سکانس‌های مختلف به جنگ صلیبی اشاره میشه. این یه مسیحی معتقد دائم خدا خدا میکنه، توی خانواده معتقد مسیحی بار اومده، اون فرد تکثیرانداز که تو عراق و اصالتا سوریه، دقت کنید، اصالتا سوریه، اون هم قرآن رو میزشه. این جنگ اسلام و مسیحیت میخواد بگه. بعد برای این آقای کایل در عراق 180 هزار دلار جایزه تعیین کنه هر کی بتونه بکشش، تکفیری ها زرقاوی برش تعیین کرده و روی اون پلاکاردی، اون آفیشی که در واقع این جایزه اعلام شده، عکس یه صلیب هم کشیده شده. یعنی این صلیبی ها به ما حمله کردن. خب این گزارهای مختلفی که توی فیلم به شما القا، پدرش یه نکته خیلی کلیدی بهش میگه، سر سفره نشستن برمیگرده و نشون میده که یه جا داداشش داره دفاع میکنه، برادرش، از خانواده دفاع میکنه. اینا رو عمدن آورده کلینت ایستوود، خود بگه مرد خانواده امریکاییه که امروز برای دفاع از خانوادهش باید بره تو عراق بجنگه، برای دفاع از خانوادهش باید بره تو عراق بجنگه، وگرنه خانوادهش تو آمریکا در خطره. برادرش تو مدرسه است، تو کجا دارن میزنن، نه برادرش دفاع میکنه، میاد سر میز که میشینن باباش باش صحبت میکنه، میگه پسرم نه گوسفند باش که تو رو بدرن، نه گرگ باش که چی بدری، تو باید سگ گله باشی. خب تو باید سگ گله باشی که از مظلوم دفاع کنی، از گرگم چی قوی تری. این نگاه، این حرف خوبیه ها، ما خودمون سخنرانی هم خیلی میگیم، میگم نه اجازه بده کسی به زور بگه، نه به کسی زور بگو. هر جا کسی تعدی کرد به حقوقت محکم وایسا دفاع کن. صرف اسلامی ده. آجای پناهی یعنی سخنرانی داشته با عنوان یک انقلابی همچین چیزی. توی همون جا میگه ما نه گوسفندیم نه گرگیم. و همین این توی دیالوگ شده توی این فیلم. و اینو میخواد بگه که این بر... فیلم به شدت شرطی سازی میکنه نسبت به نمادهای اسلامی. به شدت یعنی استادانه از اصول روانشناسی بهره میگیره. در قسمت‌های مختلف فیلم صدای الله اکبر میاد. اصلا شروع فیلم با صدای اذانه. یعنی اصلا شرطی میکنه. شما وارد اون جهنم عراق که میشید، واقعا اینجا عراق جهنم نشون میده. وارد جهنم عراق که میشید صدای اذان داره میاد. این اصلا استادانه این صدای اذان مبنا قرار گرفته. صهیونیستا اصلا گفتن این اذان رو بزنید چون نماد ایناست. توی فیلمایی که حتی ایرانیام دارن میسازن متاسفانه دارن استفاده میکنن. اینش دردآوره. تو فیلم حتی حالا ایرانیای اونوری هم که ساختن مثل شرایط تو دو سه تا سکانس از صدای اذان استفاده میکنه خیلی بد و جاهای خیلی بد. تو همین جدایی نادر از سیمین هم توی دادگاه وقتی شهاب حسینی با سر کوبیده تو در، درو شیکونده، ببینید که تو اصلش پشت صحنه فیلمو که نشون میده پشت صحنه شو ببینید شهاب حسینی سرش میشکنه، این سرش باد میکنه، یعنی خیلی دیگه تو جو کلاشو میکنه تو دیوار تو در، یعنی واقعا حق فیلمو ادا میکنه. میاد یه جا آب سرد کنه توی اون در دعوای دادگاه یهویی زمینه صدای اذان پخش میشه که شما رو بیزار میکنه از اذان. میگه شرطی سازی یعنی چه؟ یه چیز خوشت بیاد هرچی کنارش بیاد خوشت میاد، یه چیز بدت بیاد هرچی کنارش بیاد چیه؟ بدت میاد. یه چیز واضحی اون شرطی سازی مثبت اینه که منفیه. خب دارین سگا دارن لاشه میخورن یه جایی، حالا من نمیدونم فیلمو چه جوری برای شما آماده کردن، اون تو فیلم اینا ها. خب بعد سگا دارن لاشه میخورن صدای اذان میاد، لاشه خوردن سگا، سگا که تیکه تیکه دارن میکنن صدای اذان میاد. توهین به خاک عراق به صراحت شکل میگیره. طرف میگه این خاک این مملکت مدفوع سگه. همینجوری توهین به یک کشور، به سرزمین یک کشور به سادگی صورت میگه. در مقابلش این دیالوگ ها اشاره میشه که امریکا بهترین کشور دنیاست و از این کشور بهتر در دنیا وجود نداره. شدیداً تحت تأثیر فیلم 11 سپتامبر و اصلا سکانسی داره، این آدم اصلا یه آدم معمولیه تو امریکا، یوهای انفجار شکل میگیره و با خانومش نگاه میکنیم 11 سپتامبر داره نشون میده. توی فیلم توی تلویزیون 11 سپتامبر رو میبینه، یوهای رگ قیمت غیرتش میزنه، میگه هیچی هم بلد نیست تا دیروزش. میره میگه من میخوام بیام ارتش خدمت کنم. میره یک دوره آموزش نظامی پدرشو در میاره. اون آموزش نظامی هم نشونده جزء از همه بهتره. یعنی فکر نکن یه آدمی از بیخ نظامی. بعد تو آموزش نظامی شون از همه بهتره. بعد اونجا دارن اذیتشون میکنن، ازش سوال میپرسن میگه میخوای بری عراق چیکار؟ برمیگردن میخوایم بریم به زناشون تجاوز کنیم. یعنی این دیالوگاست که تو عراق داره استفاده میشه. میگه از ما یکی از اهدافمون برای رفتن به عراق اینه که به زناشون چیکار کنیم؟ تجاوز جنسی کنیم. حالا من خیلی دارم این افعال رو دیگه مؤدبانه و پاستوریزش میکنم، مگر اون افعالی که اون استفاده می فیلم بسیار بددهن و رکیک. تو عادی دو تا رفیق فشخوار مادر فعدهن اینا نمیفته زهر ما این کارا همشون آره این جوریه. خب دائم اصلا همینجوری عادی رفیق داره به رفیق فوش میده، دو تا سرباز کنار هم دیگه. فیلم خیلی یعنی بددهنه اصلا، این به قولی کلینت ایستوود کابویه دیگه، متوجهید؟ خب هنوزم تحت تأثیر اون وسترنیزه اون دنیای وسترنیزه امریکایی. و اصلا همین آقای کایل نشون میده که توی تگزاس دوست داره کابوی باشه. تقصیر ایناست من 11 سپتامبر درست میکنن. اینجا اسب رام میکنه، اونجا میره موجودات وحشی دیگه ای رو رام کنه. منتها میخواد بگه اینا رام شدنی بگید نیستن، فقط میشه کشت. اسب وحشی رو میشه رام کرد، اینا رو نمیشه رام کرد. اصلا اشاره میشه دیگه، میگه که فلوجه غرب وحشی جدید، فلوجه اینطور میگه تو فیلم، فلوجه غرب وحشی جدید در خاورمیانه قدیم. اصلا اشاره میکنه. از یه خانواده گفتم معتقد مسیحی، شبیه یه جایی تو دیالوگاش هم هست که میگه اصلا اینجا شبیه داستانهای انجیله که ما اومدیم برای ضد مسیح به جنگ میام. اینم بهتون میگم آخر فیلمم، آخر صحبتام عرایزم هم توضیح بیشتری میدم عزیزان، که اصلا مسلمانها در فیلمهای جدید اینا مساوی زامبیان و زامبیلند ما داریم. ببین ما زامبیا سه واژه، یکی خود زامبیا، یکی از کجا بلند میشن دیگه و کجا میرنه، مبدا مقصد کی، مبدا مقصد زامبیا مسلمونا، مبدا کشورهای اسلامی عراق افغانستان ایران، نه مقصد فلسطین و دنیای غرب رو خراب کنن. زامبیلندی مثل عراق، یکی از زامبیلندهای معروف اینا تو فیلماشونه. تو همین فیلم ورلد وار زد اگر دیده باشید شما میبینید که دور اسرائیل چیکار کردن، دیوار کشتن که زامبیا حمله نکنن. خب الان دور اسرائیل چیکار کردن؟ دیوار کشتن که مسلمان حمله نکنن. دیوارهای حائلی که هست خیلی، یعنی اشارات خیلی مستقیمه. بعد حجاب به شدت بهش حمله میشه تو فیلم، به چادر به شدت به غایت حمله میشه تو این فیلم. اصلا وسیله تروریستیه. یه سکانسی داره که این خانومه داره میاد بمب زیر دستش توی حجابش، میگه من نمیتونم ببینم، یعنی چون حجاب داره وسیله برای قایم کردن اسلحه است، اما چون دستش تکون نمیده لابد یه چیزی قایم داره. یه خانوم دیگه محجبه با گوشی زنگ میزنه، اصلا تو خونه که دیگه حجاب ندارن که مسلمونا، اینو نشون میده تو خونهش، زنه از پشت پنجره تو آمریکایی رو نگاه میکنه، پرده رو میزنه که از پشت پرده یواشه که تلفن زنگ میزنه به اون اسنایپر عراقی. تو فیلم دو تا دعوای دو تا اسنایپره، یه اسنایپره که تو عراق اصالتا سوریه، اون آدم کشه به خاطر پول آدم میکشه، اونم یه زن و بچه داره، دقیقاً اینم زن و بچه داره، میخواد بگه این اصلا به زاد نجس و کثیفه. و اون میشه، میدونین اسنایپرا چه نقشی دارن دیگه؟ اسنایپرا میومدن تو پشت موت یه جای خوب قایم میشدن، سربازای آمریکایی که داشتن تفتیش میکردن کسی به اینا حمله نکنه. اونم دقیقاً این نقشو داره. معاون زرقاوی وقتی داره قتل و کشت و کشتار انجام میده تو عراق، این باید مراقب باشه کسی نتونه اونو بزنه. یعنی دقیقاً یه سیاه و سفید درست کرده. و اون آدمم استایل سیاهه، اصلا لباسایی که داره سیاهه، رنگای تیره عمدن گفته استفاده کنه. حجاب یعنی به معنی واقعی کلمش حمله میکنه، به زن مسلمان تو این فیلم حمله میشه. شما دقت کنید، یه جا نشون میده توی سکانس اصلا زنه که میاد بیرون بچه 6 7 ساله یا 7 8 ساله شو مثلا، به بچهش میگه این بمبو بگی ببر بزن با آمریکایی‌ها. این بچه وقتی میدوه خب اینو میزنن بچه رو، بچه کوچیکو، خود همین کایل میزنش. بعد وقتی به این تیر میزنه خود زنه با این، ببین بچهش افتاده، اون بمب هم افتاده اون طرف، بچه رو ول میکنه میره بمب رو برمیداره دوباره پرت کنه. میخواد بگه اینا ذره ای عاطفه ندارن. روی اینا اینه اسلام، یعنی این مسلمان ها اینا یه همچین وحوشی هستن. بله خانواده عرب که مش نمونه خرواره تو فیلم نشون میده که قراره به این کمک کنن، میگن باید پول بدی. میخوان معاون این زرقاوی رو لو بدن، میگه به من پول بده تا لو بدن. بعد کیو بگه که دست دخترش فاطمه رو تو فیلم قطع کرده با دلر، به ریل گذاشته زده دست رو قطع کرده. خب بعد با این که باید با این آمریکایی همکاری کنه دیگه، میگه نه پول بده تو باید همکاری کنه. یعنی اینقدر مسلمان ها رو آدم های عوضی و پول دوست، حتی اگه یه نفر بخواد بیاد نجاتشون هم بده بازم چی؟ دنبال مطامه خودشون. آخرش هم بچه کوچیکه همون خانواده عربی که نشون میده مغزش رو دریل میزنه معاون زرقاوی. یعنی صحنه‌ای عجیبه. بعد اینو نشون میده تو آمریکا یارو داره باد چرخا رو تست میکنه، این دریل هستش که لاستیکو باز میکنه پیچای لاست، اونو که نشون میده میزنه تو آمریکا، این مثلا حالش به هم میخوره. یعنی این قاتل بالفطره که تو این فیلم قهرمان ساختن ازش، توی آمریکا هم یادش میفته چه جنایتی سر عراقی‌ها شده، نگران. این اصلا رفته عراقی‌ها رو هم نجات بده. کیو نجات بده؟ کسی که از خود آمریکا میگه بهم پول بده. ببین چه چیزی داره نشون. بعد خانواده که مثلا خوبه تو همینجا یکی از این عراقی دعوتش میکنه بهشون شام میده، بعد میفهمن همینی که بهشون شام داده باز خودش آدم اون تکفیری هست. تو خونش اصلا بده. هیچ عراقی خوبی تو این فیلم نیست، تماش اصلا مسلمان خوب نداریم ما. تو این فیلم اینا درست شده. کلینت ایستوود اصلا به طرز اصلا عجیب، یعنی آمدانی به اشتباهات نظامی آمریکا اشاره میکنه که اینا اشتباهات هم داشتن، اصلا رفتن فرض بکنیم مثلا نگاه آمریکایی‌ها نگاه کن، این همه نقد نوشته شد علیه عملکرد آمریکا در عراق، خود آمریکایی گفتن برگردیم اشتباه کردیم. اوباما با فوش دادن به بوش رأی آورد، با نقد عملکرد جنگ طلبانه بوش رأی آورد، دموکرات‌ها با این رأی آوردن. بعد یک جا شما نمیگه ما اشتباه کردیم، تمام تیراندازی این آدم اثر اسمت بوده. درسته درست بوده، یک جا اشتباه نکرد. خیلی با مرام فردین این فیلمه. این تکتیرانداز اصلا رفیق سربازش، رفیق تکتیراندازش بهش میگه این سگا بذارن خونه رو بگردن. سگا سربازه پیاده نظام آمریکا رو میگه. اینا بالا پشتم باید اونا رو بپان دیگه، کسی به اونا حمله نکنه. میگه این سگا برن بگردن. این میگه نه، اسلحه‌شو میذاره میره خودش جلو، هر لحظه تله انتحاری نمیدونم چی چی ممکن جونشو تهدید کنه. خیلی با مرام تو فیلم. بله، همسرش ازش میخواد، 4 بار میاد آمریکا دوباره میره، هی میگه سفر چهارم، سفر اول، سفر دوم، سفر سوم و سفر چهارم. می هر دفعه میاد آمریکا، یکی از بچه‌هاش هم جوری به دنیا میاد. عرض کردم این مرد خانواده است. خب زنش بهش میگه طلاق میگیرم ازت دوباره بری. نمیتونه برای وطنش، حتی یه جای شعاری هم حرف میزنه، میگه خدا، امریکا، خانواده. و میگه اما من آمریکا رو باید برم ازش دفاع بکنم. من بعد اینجوری میگه، میگه بابا اونا هم خانواده های دیگه هم دارن، اگه من نرم میان اینجا تو مثلا توی خونه ها اون کوچه خیابون هم باید بجنگیم با اینا. بله، حتی گفتم یه تهدید به طلاق هم میشه. حالا من یه تیکه هاشم روی فیلم توضیح میدم و سریعتر 5 دقیقه دیگه جمع بکنم عرایزم رو. اشارات یه جزئی به شیعیان هم داره، حالا عراقی ها رو کلن مسلمانی جش به شهرک شهید صدر اشاره میکنه، یه اشاره زمینی هم به در واقع شیعیان میکنه. فروش فیلم خیلی خوب بود، خیلی خوب، و این نشون میده که آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن یه نفر از خودشون منجی باشه بره رو پرده سینما، خیلی تمایل دارن. اصلا فیلمی نبود که اینقدر قشنگ باشه بخواد مثلا اینطوری فروش داشته باشه. یه جوری اصلا تو این آمارهای فروش اولیه رکورد تاریخ امریکا شکست. خب این نکته ایه. سکانس های آخر فیلم که بعد از کشته شدنه، میدونی که این شخص، این یعنی شخصیت واقعیش، به طرز مرموزی به توسط یکی از سربازای امریکا، آمریکایی تو خود آمریکا کشته میشه و هیچ وقت معلوم نشد برای چی. انتقام گیری شخصی بوده از زمانی که تو آمریکا بودن، توی عراق بودن، چیه معلومی، کشته میشه. بعد تشییع جنازه که برای این میگیرن و مردم آمریکا میریزن تو خیابون، وقتی تابوت اینو دارن میارن پرچم تکون میدن، اون آخرش ظاهرا اگر این کلک ملکای هالیوودی نباشه واقعیه، یعنی فیلمای واقعی رو میکس کرده چسبونده کنار اون. و مسلمونا رو هم طبق معمول عرض کردم دیگه، اینجا میشن زامبی لند و مسلمونا رو هم که طبعا زامبیان، زامبی نشون میده. من این بخشای از فیلمو برای شما بزرگواران پخش میکنم چون توضیح دادم، و بقیه فیلم هم شما کوتاه اینا 3-4 قسمت. ببخشید این صدای ما خیلی وحشتناک. مثلا این فیلم، یکی از فیلمایی که عرض کردم مسلمان هستن وحشی و آدم خورن، فیلم به عنوان اسامبی که ترکیبی از اسامه و زامبیه، نشون میده این زامبیا اسامه بن لادن جنازهش میخوان برن بنزن تو دریا، زنده میشه، جنازه زنده میشه، بازگشت مردگان تو آخر الزمان، میدونه دیگه، به عنوان رجعت که ما داریم شده بیس اصلی ساخت زامبیا. عزیزم دارم بی ربط و با ربط ربطش میدم به عدد 12 و 12 ما. اصلا روز 12 اکتبر رو روز جهانی زامبیا اعلام کردن. میرن خر نمیدونم از کجا میارن. نه همینه، مردم هم قبول کردن اینا. الان فیلم هم که نشون میدم تیکیشو ببینید اینا. مردم هم قبول کردن که آره اینا زامبیا واقعی هست. یه خانم دانشمند شیمی یه عطری درست کرد که اگه به خودتون بزنید زامبیا شما رو تشخیص نمیده. جدی عرض میکنم، اینا جوک نیست براتون میگم. اون نقد فیلم ورد وارزت بنده رو ببینید، اونجا مفصل صحبت کردم. 12 اکتبر روز جهانی زامبیا که مردا دوباره برمیگردن. ملت تا جایی هم که اصلا واژه زامبی با آپوکالیپس یعنی آخر الزمان گره خورده، جز آفرای گوگله. چی میشه گفت دیگه؟ ما 6-7 سال داریم داد میزنیم اینا رو، میگیم کسی جدی نمیگیم. تو نقد فیلم 2012 گفتم یه عده با پرچمای سیاه میان تو عراق شروع میکنن سر بریدن. عرض کردم اونجا سوریه میریزه به هم دیگه. مصر رو اسم بردم، درسته، لیبی رو اسم بردم، دونه دونه کشورهایی که اسم بردم ریخ به هم، جز الجزایر که بنده اسم بردم و نریخ به هم. این ماجرای بن لادن. بعد حالا گوش کن، بن لادن زنده میشه، برمیگرده میره افغانستان، رفیقاش هم زنده میکنه. بعد زامبیا میگن الله اکبر آدم میخورن، الله اکبر میگن. سواحل روسیه رسونده، این که روسیه هم هست واضحه دیگه. اسامه و زامبی تریلرش بود دیگه، اسامه و زامبی میشه اسامبی. خیلی تا حالا 300 تا فیلم با موضوع زامبیا ساختن، 300 تا فیلم. که دوستاتون پرسیده نقد این فیلمایی که علیه اسلامه موجب اشاعه فحشا نمیشه؟ نه نمیشه، موجب اشاعه فهم میشه. خب حالا یه تیکای از فیلم هاتون. گافه یک گافه خیلی بدجوری فیلم داره، یکیشو من برای شما نشون میدم چون جایش هم میشد نشون بدم دیگه، براتون کات کردم. بچه رو گرفته اومده یه این سفر اومده، بچه عروسکه، مثلا خیلی واضح عروسکه، مخصوصا وقتی این از بغل مادر زنه میگیره. مثلا عروسکای تازه اومده تو ایران هم هست، نگاه کنین شست کاراکتر رو، نگاه کنین دست بچه این چجوری تکون میده رو برمیگرده. تبلیغات لادن طلایی توی ایران فهمیدن که مثلا میتونی بچه واقعی بده دست طرف، خب اینجا عروسک بده دست. نمیدونیم، شاید اینا معذوریت هایی دارن، نمیدونم. خب این سکانس رو مثلا شما ببینید، این سکانس رو این زن چادری با بچهش میاد بیرون. این لحجه این لحجه تگزاسی هست، کابوی هست، اصلا ازش خواسته شد با همین لحجه هم صحبت بکنه. داره توضیح میده، میگه این زنه داره میاد اما دستاش تکونه میخوره، حتما یه چیز زیر چادرش قایم داره.
Just let him work.
خب دیدید موفقم شد پرت کنه، میخواست بگه اگه نمیزد چی؟ بهتر پرت میکرد و میخورد و به قولی سربازه آمریکایی بدبخت میشد. اینجا رو نگاه بکنید، اونجا یه جا چادر نشون داد که عامل اختفای وحشت و تروریزمه، دقت کردید؟ خب خانم چادری بهش خبر داد باز دوباره تو خونه چادریه. بعد این جایی که گوشی و برداشت کنارش قرآن بود روی میز، اونا خیلی به این چیزا دقت میکنن. این همون فردی که به خاطر جایزه میخواد آدم بکشه، اسنایپر سوریه‌ای که تو عراق زندگی میکنه. اون چیزی که روش برداشت روی میزی شکل سجاده بود، دقت کردید؟ کوفت شیگار میکنید شما؟ بیاید از اول رو بکنید جوش. چراغ رو خاموش کن. اون شب دیگه از این بهتر نمیشه. ببینید این خانومه تماس میگیره، ببینید این قرآنه و اینم گوشیشو برداره، دیدید؟ سجاده رو به عروس سجاده چیز شبیه سجادش که قرآن، ببینید این اون جایزه 180 هزار دلاریه که برای شعب العراقی، برای مردم عراق گفتن که هر کی اینو بکشه، یعنی کایلو بکشه، اسکات کایلو بکشه بهش جایزه میده. این هم خوده پول داره میده و شما میرین پشتش پرچم آمریکاست و یه صلیب روش. این قسمت هم ببینید که آدم میخواد بگین بچه کش نیست، سعی میکنه مثلا بچه ها رو نکشه، در حالی که عرض کردم شخصیت واقعی این آدم برای اینکه رکوردشو بره بالا. شما دیگه پلیسشون چیکار میکنه؟ میگه طرف دستشو که تو جیبش سیاپوسه زد، شاید تفنگ باشه. چجوری دارن سیاپوس داره میکشن؟ من فکر کردم تو عراق اینا مثلا انسانیت حالشون میشه. ذهی خیال باطل. صدای تند ضربان قلب داره میاد، خب بگه بچه های اینا هم همینه، فهمیدی؟ بچه های اینا هم همینه، اینا نسلن در نسل باید. و ما هم اول فیلم اینجوری میگه، میگه ما هم باید نسلن در نسل یاد بدیم. باباش تو اول فیلم داره به این یاد میده، اینم توی یکی از سکانساش به بچهش داره یاد میده، میگه برای مقابله با اینا باید نسلن در نسل آماده باشه. میگه ورش نداره بریم. بله بچه کوچیک. واکنش اینو نگاه بکنید، حالا که مثلا این بچه رو نکشته یعنی فشار عصبی بهش اومده، نگاه کنید. و یه جایی هم اینجا رو نگاه کنید، باز آمریکایی‌ها دارن این تکتیر اندازی که تو عراقه میخواد اینا رو بکشه، باز بهش خبر میرسه میخواد بیاد برای کشتن آمریکایی‌ها. و این جالبه، ببین اصلا از تو مسلمان خیلی بیرون نمیاد، این بابایی که الان داره آدم میکشه عراقیه، خب تو عراقه، یعنی سوریه‌ای که تو عراقه، این قهرمان المپیک ایناست، میخواد بگه ورزشکاراشون هم همینن، اصلا از اینا خیلی بیرونیم، زن، بچه شون، ورزشکارشون، غیر ورزشکارشون، همه شون هم. این فرده که میدید با لباس سیاه دیده میشه. خب اینجا قهرمانی المپیکشو نشون میده، کی پشتشه؟ ایران. و باز این پرچم اینجا قرمز داره، سبز سفید، فکر کنم پرچم فلسطینه، چکی بکنید. خب اما این که پرچم ایرانه که درش هیچ چکی نیست، خیلی قشنگ ایران گذاشته توی توی عکسشون، یعنی یه زومی میکنه رو عکس، این تصویر ذهنی هک میشه تو ذهن شما، بهتون میگم تصویر تو ذهن شما هک میشه. و خیلی جالبه، میگه ایران پشت همین ماجراست. خب اون چیزی که به قولی من میتونستم از این فیلم مختصر بگم، حالا خودتون اصل فیلم رو، یک از سوال هم که پرسیدن و من اینم جواب بدم، راجع به فیلمی پرسیدن که نظر در مورد این فیلم چیه، این فیلم رو ندیدم، بعد همین هالیوود فیلم بین ستاره‌ای رو ساخته که کاملا وجهه علمی داره یا وجه علمی داره ساخته است. به نظر شما اینکه هالیوود رو صرفا وسیله برای اهداف شما بگاه درست هستن؟ ببینید اگر شما کلا فکر می‌کنید یه چیزی مثلا ما داریم 100 درصدی حرف می‌زنیم صحیح نیست، طبعا اینترتینمنت هم وجود داره، تفریح سرگرمی، فیلم طنز می‌سازه، برای خندیدن، برای فروش، برای گیشه، اینا هست. اما اصل بدنه هالیوود برای اهداف صحیح می‌سازه، نشه اسمش روشه بابا. اون بنده خدای مارلن براندو یارش گفتن نظر در مورد هالیوود چی؟ گفت هالیوود آونت ان ران بای دی جوز، قسم این مال آونت، مال خودشونه و توسط جوز یهودی اداره میشه. تا اینا گفت آوردم یه کاریش کردم به غلط کردن افتاد، اومد گریه کرد توی شبکه تلویزیون و گفت آقا من اشتباه کردم. بعد خواهم شهر لس آنجلس رو نشونه تو برنامه تلویزیون که آقا به خاطر رحمت و رأفتی که در دین ما هست او رو ببخشیدش. مارلن براندو رو اینجوریش کردن، این حقیقت کسی شک نداره که هالیوود اینقدر یک جاهای خطرناکه. خیلی جالب بهتون عرض کنم، فرانسوی ها نسبت به پخش فیلم های هالیوودی در کشورشون اندازه تنگ کردن، یعنی وزارت فرهنگشون اونم فرانسوی ها تعیین کرده که این میزان ساعت از تلویزیون فرانسه، شبکه فرانسوی، حق در مجموع در کل سال مثلا چقدر، مثلا 1000 ساعت، نمیدونم چقدر، به چک کنی، خب بیشتر حق ندارد فیلم های امریکایی پخش کنه، چون فرهنگ فرانسه در خطر است، غربیه نگران فرهنگش از خطر هالیوود. سالها سر همین بحث شد چرا اسمش هالیووده دیگه. هالیوود یعنی چوب درخت راش، یه علمی مرور کنی میشه هالیوود، عصای موسی دیگه، از این واضح‌تر اسم بذاره بدبخ روی هالیوود به قولی روی این شرکت بزرگ جهانی فیلمسازی. یارو به تبع هالیوود اسم خودش شده بالیوود، اثر بزرگ فرهنگی داره، ما هم هالیوود. خب فیلم رو میبینیم، من از این در خدمت شما بزرگواران بودم، خیلی خوشحالم، امیدوارم که موفق و مؤید و پیروز و سربلند باشید. چه دعایی بکنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد؟ به خدا میسپارم.